رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از دوستان خوب و عزیزی که در برنامه دیروز در المپیک کلکشن روز مطالعه و کتاب یا نمایش کتاب شرکت کرده بودند. از بیش از 70 نفر از ناشرین خوب و عزیزی که در اونجا بیشترشون حاضر بودند و آثار خودشون رو ارائه میدادند و از لطف و محبتشون بسیار سپاسگزارم، همچنین از شرکت کتاب و همکارانشون که در این زمینه کار رو به تمام و کمال رسوندند و از دوستان خوب و عزیز در مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که واقعا میشه گفت از پا افتادند ولی خوشبختانه کار رو به بهترین صورت ممکن ارائه دادند. روز خوبی بود. شاید تقریبا همیشه بین 200 یا برخی از وقت بیشتر هم دوستان اونجا بودن و چون چند بار یا چندین باری اون محل خالی و پر شد، از 1500 تا 2000 هم شاید عده ما متجاوز بود و این باعث خوشحالی است که در مورد کتاب و مطالعه دوستان و خوبان و عزیزان این چنین توجه و محبتی دارن. به هر حال سپاسگزار همه کسانی هستم که به نحوی از آنها در این کار اساسی و اصولی شرکت داشتن و امیدوارم که هر چند وقت یک بار چنین کاری رو بتوان تکرار کرد و بنده که در حد و سهم خودم با کمال میل و اشتیاق چنین خواهم کرد، ولی مطمئن هستم که دوستان خوب و عزیزی هستند که این کار رو به صورت خوب و درستش بیشتر و بهتر ارائه خواهند فرمود. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقا.
خواهشون بفرمایید.
خسته نباشید. آقا ببخشید، من پسرم 27 سالشه که بعد الان مدت دو ساله که با یه دختر خانم آشنا شده که 3 سال از خودش بزرگتره و دیابت هم داره. یعنی که روزی دوبارم عصبی تزریق میکنه. ما با یه ازدواج مخالفیم ولی خود پسرم اصرار داره. می‌خواستم منو راهنمایی کنین.
بله شما پسرتون که خب همه این اطلاعاتی که در مورد اینکه بزرگتر هستن این خانم و مشکل بیماری قند دارن آشنا هستن، وقتی این حرفا رو بهشون میزنی جواب ایشون چه هست؟
بله میگه که واقعا اصرار داره، میگه که این دختر خوبیه، صادق، مهربونه، من با این راحت هم و به خاطر همین اصرار داره که با این خانم ازدواج بکنه.
پسر شما چی خوندن چه میکنه؟
پسر من مهندس معماری، آی‌کیو بالایی داره، 206 کنکور ایران، دانشگاه تهران، خیلی خوش‌تیپ، قد بلند، خیلی پسر خوب، مهرب، خیلی پسر خوبیه، سنتور میزنه، خصاصی میکنه و حالا متاسفانه به نظر من اشتباه میکنه، چون من با دکترای فامیلن که صحبت کردم اونا مخالف این کار هستن. برای این به
نه، علت مخالفت پزشکان دوربر فامیل چه هست؟
خب هم به خاطر هم دیابتی، میگن زندگی مشکل داره، یعنی مشکله با یه خانم دیابتی ازدواج کردن و زندگی کردن، به خاطر بچه آوردن ممکنه بچه کور بشه، سقط جنین ممکنه باشه، مثلا کلا میگن زندگی مشکله با یه خانم دیابتی ازدواج کردن.
خب اون حرف درستی است که مشکله، ولی به هر حال زندگی مشکل. حالا به من بفرمایید که فرزند شما با این همه آگاهی و دانایی و هوشی که اشاره فرمودید وقتی بهش بگید که این خانم همه چیزش خوب، ولی به دلیل بیماری که دارن، مسائلی درباره حاملگی و تولید مثل و بعدن بیماری ها و گرفتاری هست، پاسخ پسرتون چیه به این موضوع؟
میگه من پای همه چیزش ایستادم، میگه من دوستش دارم، میگه من دوستش دارم، دختر خوبیه. ها میگه که اگه که برعکس بود، میگه ما وقتی یکی مریضه نباید ازدواج کنه، یا میگه ما اگه مثلا مسئله برعکس بود، میگه من الان سالمم ولی ممکنه دو ماه دیگه من مریض باشم. باز دوباره تو عقیدت همین این بود. من فکر میکنم آقا، من فکر میکنم که این چون دختر خانم مریضه، اگه برش بکنه، یعنی ترکش بکنه، این احساس گناه میکنه، یا مثلا یه دل خانمه میکنه. به نظر من اون بیشتر به خاطر این، چون از وقتی هم که این با این دختر آشنا شده، آقا دکتر رو آورده به نماز و روزه و قرآن و به این چیزا رو آورده.
شما به من بذار یه فرضی رو اول بگیم. فرض بفرمایید، چون میخوام به بقیه چیزا توجه کنم. فرض بفرمایید این دختر خانم مشکل بیماری قند رو نداشت، ظاهرش، خانوادهش، هوشی، عقلی، درسی، در چه وضع شما میبینیدش؟
والا ایشون، من یه بار اونم اصرار پسرم و اصرار پسرم و علی‌رغم میل خودم، پدرش هم اصلا راضی نبود، ما رفتیم با خانواده اینو آشنا شدیم. خانواده خوبی داره، پدر مادر خوبی داره، خانواده خیلی، دو تا خواهر دیگه داره، خودش لیسانس ریاضی ولی مشغول به کار نیست. پدرم نمیخواست که من کار بکنم، چیزی همین خوبن. ولی ببینید، اولا که من همون اولم قبل از که بدونم خانم بیاده داره، پسرم بعد اون مسئولت کرد، گفتش که دو سال از من بزرگ کرده، اولم نگفته سال. من به شدت مخالفت کردم، گفتم ما نمیخوام زنید از بزرگ تر باشه، و من مخالفت کردم و من فکر کردم که پسرم ترک میکنه خانم. ولی بعد از یه سال فهمیدم که نباز دوباره دیدم که اینا با هم ارتباط دارن، و بعد به اصرار پسرم ما رفتیم یه بار خونه اینا، و خانوادهش خوب هستن آقای دکتر، ولی پسر من به مراتب قشنگ تره، قدش بلنده، قشتیپه، اون خانم ریزه، از لحاظ قیافه زیاد، یعنی پسر من خیلی بهتره. و سه سالم، و آقای من با این واقعا مخاطبم، سه سالم از پسر من بزرگ کرد.
حالا البته همه اینا رو میشد یه جوری نگاهش کرد، مهم دو چیز عزیز، یکی بیماری ها خب به هر حال این مقدار سوال برانگیز هستن، نه اینکه آدم ها اگر بیمارن حق ازدواج ندارن، نه، آدم ها حتما با هر مشکل و مسئله حق ازدواج دارن، ولی افراد باید آگاهانه این انتخاب و تصمیم بگیرن، و تازه برفرض که طرف مقابل بگیره، خود فرد گرفتار یا بیمار هم باید مطمئن باشه که نمیخواد از چیزی استفاده و سوء استفاده کنه. ببینید، اگر واقعا پسر شما و این دختر خانم نسبتاً از یه سلامت روانی برخوردار باشن، آگاهی و آشنایی به خودشون داشته باشن، فرصتی برای شناخت همدیگه داشته باشن، یه مسئله است. ولی من با توجه به مطالبی که شما گفتید، یه کمی نگران هستم که این گونه نباشه. چون ببینید، دو تا موضوع هست. یکی این که بسیاری از اوقات ما ماجرای ازدواج رو با ماجرای نجات یک نفر و کمک به یک نفر اشتباه میکنیم، در حالی که در این زمینه نه تنها به اون آدم کمکی در بلند مدت و در واقع نخواهیم کرد، بلکه بهش بیشتر آسیب میزنیم. بنابراین ما نمیتونیم به خاطر اینکه میخواییم به کسی کمک کنیم یا دلمون میسوزه یا به دلیل ترحم به کسی توجه کنیم و یا علاقه داشته باشیم. بنابراین من برام مهم این هست که اگر ازشون بخواید که با یه روانشناس خوب صحبتی بکنن که چرایی موضوع رو روشن بشه، بعدم وقتی اشاره کردید که فرزندتون یه تغییراتی در جهت حالا یا باورهاش یا مراسم و مناسکی که انجام میده پیدا شده، خب اینا علامت خوبی نیست. اینا حالا این که انسان از سر آگاهی و عشق به یه جاهایی برسه یه مسئله است، ولی این که از سر نادانی و جهل و یا ترس به راه‌های از این قبیل کشیده بشه غالبا نشانه خوبی نیست. من خیلی از وضعیتی که از خوشحال نیستم. ماجرای بزرگتر بودنش رو اهمیتی نمیدم، بیماریش رو هم، مادام که هر دو طرف بدانند و بشناسند که با چه روبرو هستند و چه موضوع و مسائلی دارن رو میتونم بفهمم. ولی اگر قرار باشه که ما بخوایم از طریق ازدواج یه دفعه قهرمان بشیم یا نجات دهنده باشیم، اون وقت است که اون آدم رو بیشتر غرق میکنیم و از پا در میاریم. این است که من معتقدم حتی دختر خانمم باید صبر بکنه، مطمئن بشه که این رابطه رابطه عمیق و سنگینی نیست و با آگاهی و دانایی تمام و کمال در صورت میگیره. این است که ازشون بخواید با یک کسی صحبت کنن. اگر یک کسی رو صحبت کنن خیلی موضوع برای خودشون و شما روشن میشه، ولی به این گونه ای که میفرمایید مسئله هست. یعنی نمیشه اینو نادیده گرفت یا فکر کرد که پدر و مادر باید در این زمینه سکوت کنن. چون گفتم انگیزه برای من مهمه، چرا هر دو به هم این چنین علاقمند شدن. اون چرایی اگر روشن بشه بعدن میشه درباره این که چگونه باید با موضوع برخورد کرد صحبتی داشت. من به پیام ها رسیدم، اگر حرف دیگری دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم ازتون. هر جور میل شماست.
بله آقای دکتر، من فقط می‌خواستم ببینم که حالا وظیفه من
نه روی خط باشید، من خدمتتون هستم. روی خط باشید، حالا روی خط باشید. شنگال عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند همین شنبه به مناسبت روز مادر با هنرمند محبوب شهرام سولتی.
گل گلدون من تو رگام خونه من به خدا جون
شهرام سولتی همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، با آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه گذاری اجرا می شود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000 310-205-9000.
با الوند تور رفتن به لاس وگاس ساده است. 2 شب و 3 روز اقامت شامل هتل و 1 نهار رایگان فقط $115 هر نفر. الوند تور 818-240-4540 818-240-4540.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم بگم که حالا من به عنوان مادر و پدرش، ما الان باید که ایشون الان اینا با همدیگه رابطه دارن، هر روز همدیگه رو میبینن، میرن تو پارک و خیابون، اینا همدیگه رو میبینن و به این رابطه دارن ادامه میدن. بعد پسر من به من گفته که ماما من تا تو راضی نباشی من این کارو نمی کنم، ولی همینطور داره به این رابطه ادامه میده. الان 2 ساله که این رابطه ادامه داره. من چیکار میتونم بکنم آقای دکتر؟
نه، من خدمتتون عرض کردم. نه ببینید عزیز، بله. نه ببینید، ما قرار است که جنبه اخلاقی انسانی نسبت به این موضوع داشته باشیم و ضمناً یه حقی و اختیاری و آزادی برای همه آدما و آدمای بزرگسال، مثلا کسانی رو که دوست داریم، کاری رو که اونا دوست دارن رو هم ما بپذیریم حتی اگر غلطه. به همین جهت بود که گفتم چون من در این موضوع نگرانی این رو دارم که فرزند شما و اون دختر خانم واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه خودشون رو نمیشناسن و آنگونه که هستن به همدیگه ارائه نمیدن و به خاطر اون یه ماسکی به صورتشون یا خودشون به زندگیشون زدن که از طریق اون دارن با موضوع برخورد میکنن. این بعدن پشیمانشون میکنه، به ضرر و خطر و گرفتاری میاندازدشون و برای که این اتفاق نیفته بهتر اونه که یک روانشناس خوب، تأکید میکنم روانشناس خوب و باهوشی که بی خودی باورهای عجق و جق نداشته باشه، چون متاسفانه برخی دارن مخصوصا در ایران، اون رو پیدا کنن که واقع بینانه با موضوع برخورد کنه، کمکشون کنه، چراغ ها رو براشون روشن کنه، واقعیات رو براشون مشخص کنه، بعد بگذاره انتخاب و تصمیم رو با اونها، چون در اون صورت کاری رو که خیر و صلاح هر دوشون هست رو انجام خواهند داد. و الا مخالفت شما یا موافقت شما به نظر من چون مبتنی نه بر واقعیت نه اخلاق، از نظر من فقط میتونه درد و سرها رو بیشتر و بدتر کنه و خیلی از اوقات هم اصلا دلیل این کشیده شدن این افراد به هم به خاطر فشارهای و مخالفت هاست که دلایل بسیار پیچیده ای داره. یعنی انسان موجودی است که خیلی از اوقات فقط به صرف اثبات یه مسئله یا رد یه موضوعی یا مخالفت با یه کسی به سمت دیگری میره. اینی که من فکر میکنم به جای اینکه شما به مخالفت و مقاومت خودتون ادامه بدید، ازشون بخواید حداقل یه 10-20 جلسه ای برن و هر دوتایی مطمئن باشن که با آگاهی و آشنایی و شناخت کاملی که از خودشون و همدیگه دارن، فکر کنن به درد هم میخورن و حاضر هستن با موضوع و مسائل و مشکلاتی که شما اشاره کردید برخورد بکنن. و الا قرار باشه این کار رو در تاریکی به هم بزنن، بعد همیشه پشیمانی و خشم و قهر و رفتن سراغ دیگرانشون که غالبا ازدواج و رابطه غلط تری هست رو به دنبال داره. اگر هم قرار باشه که به خاطر این وضعیت در این تاریکی ازدواج کنن، بعد من نگران هستم که بیشترین آسیب و پسرتون با اون دختر خانم بزنه، چون متاسفانه من شاهد بسیاری از این موارد بودم که یکی به حساب خودش ترحم کرده یا خواسته قهرمان بشه یا خواسته نمایش بده یا خواسته نجات دهنده باشه، بعد رفته طرفی رو که خودش هم نجات پیدا میکرد غرق کرد و از بین برده. بنابراین موضوع رو باید واقع بینانه دید و ضمناً اون دختر خانم هم باید مطمئن باشه که یه رابطه عمیق و سنگینه، چون خیلی از اوقات ما ممکنه به خاطر اینکه فکر میکنیم یه مقدار محدودیت هایی تو انتخابمون در ازدواج داریم، حالا به یه کسی که شاید مناسب ما نباشه یا ما مناسب او نباشیم علاقمند بشیم و یا حتی باش ازدواج کنیم، ولی بعدا به دنبال خودش پشیمانی و پریشانی داره. اینی که من فکر میکنم شما وظیفه و مسئولیتتون در این است که ازشون بخواید در این باره آنچه را که آگاهی علمی هست به کار بگیرن که مطمئن بشن با یه شناخت کاملی در حدی که یک پسر و دختر میتونن از هم داشته باشن به موضوع نگاه کنن و بعد ببینن که حالا چه انتخاب و تصمیمی داره. و الا گفتگوها، مطالب، توصیه های دور و بر غالب اوقات به جای اینکه مفید باشه مضر و خطرناک میتونه باشه. اینه که من فکر کنم دخالتی نکنید، بذارید اونا برن، ولی ازشون بخواید که مثلا اون دکتری که میرن یه جلسه به شما هم فرصت بدن، نه به خاطر اینکه عقیده و نظرتون میگیرید، بلکه به خاطر اینکه مسئلتون مخالفتتون رو نشون بدید. برای اینکه در ایران ازدواج در حالی که کار دو نفر هست، کار دو تا خانواده و فامیله، و از روزی که در اون زمینه مخالفتی وجود داشته باشه و حمایت و محبتی نباشه، کار رو میتونن بر کسانی که زندگی مشکلی دارن مشکل تر کنن. این است که من فکر کنم قدم اول شما درخواست است که برن با یک کسی که آگاه و داناست که میتونن اون رو پیدا کنین، نه اینکه شما حرفی بزنین، ولی یک کسی که به نظر من توانایی علمی برای تجزیه و تحلیل این مسائل داشته باشه. چون در ایران من برخی از اوقات دوستانی رو میشنوم که موضوع علمی نیست، موضوع اعتقادی است، و خب وقتی که کار به اعتقاد میرسه دیگه انسان میتونه از سفید سفید به سمت سیاه سیاه یا برعکس هم بره. به هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاح هر دوشون هست اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. آقای دکتر من یه مشکل دیگه الان میتونم مطرح کنم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من الان یک سال عزادار پسرم هستم. پسر بزرگم 28 سالش بود تصادف کرد و من هنوز عزادار این بچه هستم. خیلی غصه دارم اینا. آقای دکتر من هنوز قبول نکردم که این تصادفی که اتفاق افتاده و بچه رو از دست دادم تقدیرش بوده یا این چیزایی که میگن. من فکر میکنم من اصلا آقای دکتر از وقتی که پسر من رفته همه چیز من زیر سوال رفته، اعتماد به نفسم زیر سوال رفته. همش فکر میکنم اگه من بهتر از این عمل کرده بودم بچه هم الانه بودش. مادر
چرا شما بهتر عمل کرده بودید؟ یعنی چی اگر
مثلا تو بعضی مشکلاتی اینا که تو زندگی پیش اومده بود من راهنمایی بهتری پسرمو کردم.
نصب کن. اولا قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر در کار نیست. هیچ کس ننشسته برای کسی بنویسه. حوادث و اتفاقات میفته. بعد پسر شما علت فوتشون چه بود؟
تصادف آقای دکتر.
تصادف.
یه شب ساعت 12 از خونه رفت پیش دوستش. بعد موقع برگشتن سرعتش زیاد بود که بعدش هم دوسته بود. تو همین اتوبان هستیم. خود به گاره رو از ماشین پرت شد و همون ضرب مغزی شد و بچه‌ام از دست رفت.
بسیار متاسفم، تسلیت میگم. نه ببین عزیز، به شما هیچ مرد، اولا شما حالا این میذارم اذیت نشید، شما اینو میگید من خودم آدمی هستم که در گذشته ها تون میرفتم و میتونست برای من اتفاق برای بچه های منم بیافت. یعنی این اصلا هیچ ارتباطی به اینکه شما خوب بچه رو تربیت کردید یا نکردید نداره. هیچ جایی برای هیچ مسئله ای نیست متاسفانه.
آقای دکتر میدونی شما ما یه مسئله تو زندگی داشتیم. مثلا تو سر من اون یه زمانی بود که زمان آقای خاتمی سربازی رو خرید و فروش میکردن. ما این از این فرصت استفاده نکردیم و یه کار برای پسرم نکردیم و بعد پسر من دانشگاه قبول شد، یه رشته رفت در خونه و بعد دست ببرتر بعد به من همش به من میگفته که بعدش خودش هم سربازی نرفت، نتونست معافی بگیره، معافی نداشت. بعد همش به ما میگفته که شما مقصر، شما این شما سربازی من نخریدین، شما با سرنوشت من بازی کردین. اگه شما سربازی من خریده بودین الان سرنوشت من عوض شد، من تونستم برم خارج. و خیلی این همین مسئله که ما این کار براش انجام نداده بودیم بخوان آقای دکتر برای ما خیلی مسائل درست کرد. پسرم از دست ما دلخور بود، همش میگفت شما چرا همه این کار کردن، شما چرا نکردین. و خلاصه به دنبال اون مسائل بود که این بچه رو از رفت. من حالا
همش همینه. نه ببینید عزیز، نه من اصلا حرفی ندارم. شما ممکنه درباره کار سربازیش درست عمل نکردید، ولی این هیچ ارتباطی به موضوع. ببینید شما ممکنه تشبیه دارید خونه من و من شام به شما بدم، بعد آخر کار سر یه موضوع مثلا فرض کنید خانوادگی حرفی بزنم که شما ناراحت بشید، شما زودتر تشبیه دارید و تصادف کنید. خب من که امتحان بگم من چون اون حرفو زدم موجب تصادف شما شدم، یا برعکس شما تش بیارید من شروع کنم یه داستانی رو براتون تعریف کردن که خیلی برای شما جالب و جاذبه، شما بشینید بعد برید بعد تصادف کنید. من که بعد نمیتونم خودم سرزنش کنم که اگر من اون قصه رو تعریف نمی کردم شما تصادف میگید. من نیتم این نبوده که شما تصادف کنید، من هدفم این نبوده که حرفم رو کوتاه کنم یا طولانی کنم برای که شما تصادف کنید. شما دارید این دنیا رو برای خودتون میسازید. این که من و شما به عنوان پدر و مادر اینجا یا اونجا یه جا یا صد جا نسبت به بچه‌هامون کارمون درست نباشه هست، ولی کار درست و غلط ما ممکنه جوابش درست یا غلط تو زمینهای دیگه باشه. فرض بفرمایید من به شما بگم من میخوام برم خیابون، شما بگید من تو رو میرسونم. خب این وقتیم تصادف کردی من چی بگم؟ بگم شما منو کشتی یا شما بچه منو کشتی یا برعکس شما من بگید نه من نمیتونم تو رو ببرم، تلفن کن تاکسی تو رو بره، تاکسی منو بره، تصادف کنی، تقصیر شما بود. نه ببینید، رابطه ها در جهان حتی وقتی که میشه مشخص کرد که اگر چنین نشد چنان میشد، هم آدما مسئولش نیستم. شما اگر به خانه من نیومده بودید، من اگر حرف نزده بودم تصادف نمی‌کردید، اما من مسئول مرگ شما یا تصادف شما نیستم. فرزند شما، این که شما کاری که باید می‌کردید درست یا غلط بوده یه مسئله است. این که فرزند شما دنبال بهانه می‌گشته برای خشم و عصبانیت یه مسئله است. این که در اون شب یه برای چند ثانیه یه سرعتی رفته یا برای چند ثانیه واکنشی که باید پشت فرمون نشون میداده رو به درستی نشون نداده و تصادف کرده، خب اون یه قصه دیگری است که هیچ ارتباطی به خرید و فروش سربازیش یا معلم کلاس دومش و یا احتمالاً شب قبلش یا دوست دیروزش نداره ابدا. یعنی این روابط رو به این صورت نمیشه در آورد. همه جهان همین گونه است. من از زیر یه ساختمون رد میشم، 30 سال قبل این ساختمون رو یه معمار ساخته، وقتی داشته میساخته و سر فرض کنید دوستش یه حرفی زده سرش رو کچ کرده، این سنگ رو به درستی نذاشته، 30 سال بعد اینقدر این سنگ چرخیده و چرخیده، یه اتومبیلی از اون ور رد شده، سنگین بوده، چرخ از بسلا مرکز ثقلش خارج شده، افتاده من از وزیر نمشه خود تو سر من. 30 سال قبل یه نجار یا یه بنا یه کاری کرده، یه اتومبیلی رد شده، 30 ساله که این خیابون از توش اتومبیل ها اومدن رفتن و این سنگ رو سست کردن، در لحظه‌ای که بوده من از زیر شرط شدم. حالا تازه منم اگر دوستم که با هم هر سره بود دو تا لغت بیشتر گفته بود، من احتمالاً به اونجا وقتی سعی میافتاد جلو پای من. ای اون دوستم که با من هر سره بود یا من پای تلفن 30 ثانیه کمتر هر سره بودم، من اونجا رد شدم، سعی پشت سر من میافتاد. کسی که اینا رو نمیدونه عزیز، نه خودتون رو کمک بگیرید و خودتون رو با یه کسی آشنا کنید که این مسائل بگه. حالا دیگه میشه فهمید برادر شما داره چی کار میکنه، یعنی پسر شما، یعنی شما به خاطر مرگ برادر این برادرم به هم ریخته. یعنی شما حالا با توجه به این توضیحات یه خانواده ای هستید که اصلا وقت این نوع تصمیم گیریاتون نیست. یعنی پسر شما باید بدونه که الان این علاقه من شدنش و این میل به ازدواجش و اون جنبهی که من یکی دو دفعه تاکید کردم در مورد نجات دهنده بودنش و اینا خودش یه ذره مسئله است. بعدم حالا با توجه به این داستانی که من اصلا نمیدونستم، افراد فکر میکنن که بهتر است که یه کاری رو بکنن که در جهت خیر و صلاح دیگرانه. منم حرفی ندارم، اگر پسر شما میخواست الان پولی رو که داره به یه کسی بده و میگفتید من مخالفم، من اهمیت نمیدم. ایشون میخواد بره با یه کسی ازدواج کنه که خطر این که بعدن پشیمان بشه و موجب آزار و آسیب سنگین شدید غیر قابل جبران نسبت به اون دختر بشه وجود داره. یعنی اینا اون مسائلی است که من دلم نمیخواد اتفاق بیفته. و الا اگر همونطور که گفتم بازم تکرار میکنم، این دو همدیگر رو واقعا دوست دارن بعد از شناختی که از هم دارن، خب با مسائل مشکلاتشون هم میتونن اینجوری روبرو بشن. ولی من شک دارم. حالا که این داستان فرزند دیگرتون رو تعریف کردید، بیشتر به اون سمت کشیده میشم که رفتار پسر دیگر شما رفتاری مبتنی بر واقع بینی و اخلاق نیست، بیشتر نتیجه یک واکنش همراه با احساس گناه و تقصیر و یا ترس. و چون چنین هست من خوشحال با این رابطه نیستم. اینه که شما محکم بیستید و حرفتون این هست که پسرم تا اقلن 20 ساعتی با یه روانشناس خوب شما دوتا کار نکنید و به این نتیجه نرسند و شما نرسید و به ما هم نگویند که همه چیز خوب است و سر جاش هست، لطفاً ازدواج نکنید. همین، ما هم تو رو آزاد میگذاریم ولی از تو میخواییم به عنوان پدر و مادرت که خیر و صلاح هر دوی شما رو نه تنها در حال بلکه در آینده میخواییم حتما با یه روانشناس خوب کار کنید و امیدوارم اون رو پیدا کنن و یه روانشناسی که واقع بینانه و مسئولانه با موضوعها و مسائل برخورد میکنه و تو اون شرایط عجیب و غریب ایران میتونه فرزندتون رو کمک کنه که تصمیمی رو بگیره که خیر و صلاح خودش و اون دختر خانم و آینده هر دوشون هست. امیدوارم که این مسائل حل بشه.
دکتر من الان پیشنهادم پسر من الان تازه رفته سر کار میگه ما من الان آمادگی ازدواج ندارم و میخوام یکم کار کنم و پول پیدا کنم.
اصلا حرف بحثون نیست. نه همین الان باید برن دکتر برای که بعد دقیقاً برام بحثون نیست، چون اگر این رابطه ها عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه گرفتاری پیدا میشه. حرف این است که ببین این رابطه پایان خوب و خوشی داره، ادامه بده این نداره جدا بشید و هر دو آزاد بشید که همدیگر را اذیت نکنید. هم اکنون اصلا مسئله ازدواج نیست، مسئله ادامه این دوستی است که آیا صلاح هر دوشون هست یا نیست، که به نظر من میشه کمکشون کرد. برای خوشحالم با تو صحبت.
من خواستم بگم که در رابطه با اون پسر اولم که تصادف کرده، من دنبال این یکی هستم پیدا کنم که با روحش تماس بگیرم.
اول این حرفا دروغ محض خانم، اینا همش حق بازیه، شارلاتان بازی است. ابسولوتلی با روحی در کار، روح هست اگرم هست، غیر مادی است اگرم هست، و اینجا کاری نداره. این بازی ها و این دکونا رو فقط در یه جایی مانند ایران همینی منو میترسونه. ابدا نه با روحش بره تماس بگیره، نمیتونه برای شما کاری بیاره. اینا همش حق بازی و شارلاتانی است. هیچ دلیلی هم براش نیست. در این تلویزیون ما هم از این حرف رو میزنن که روح رو میبرند و میارن. یه عده آدم هستن که باورایی دارن، آسیبای مغزی دیدن، مسائل جهان رو آنگونه که هست نمیبینن، حرفای عجیب و غریب میزنن، هزار جور اشکال و ایراد به حرفاشون میشه زد. بعد هم همشون هم آخر کار بدون پول این کارا رو نمیکنن. خب وقتی هم که پول تو کار میاد دیگه انسان متوجه میشه با کار و بیزینس سر و کار داره. تا باور و اعتقاد نه، دنبال این حرفا هم نرید عزیزی. روانشناس خوب به خانم پیدا کنید که مادرم باشه بتونه کمکتون کنه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
تمنا خیلی
ممنون. لطف کردین. خدا تمنا. شنگ با ما باشید.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شدند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید بنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولی و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. واجبین شرایط می‌توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین گیتاریست‌های دنیا لقب داده. آنیک، گیتاریست نو و فلامینکو، با شهرت جهانی موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون‌ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آنیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد جمعه 13 مهی در گیبسون آمفی‌تئاتر جنجالی ترین کنسرت سال با احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
فروش بلیط در سراسر مراکز ایرانی و ticketmaster.com. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818 222 9779
818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. احسان خواجه امیری جمعه 13 می در گیبسون آمفی‌تئاتر.
روز مادر مبارک. امسال روز مادر را در رستوران صدف در انسینو شعبه رستوران دریای سنتامونیکا جشن میگیریم. صدف مقدم مادران عزیز را با یک شاخ گل رز گرامی میدارد. آدرس 16240 ونتورا بولوار در شهر انسینو. برای رزرویشن جا با تلفن 818-981-8100 تماس بگیرید. www.sadafensino.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست رو از همین چهارشنبه چهارم ماه می در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. سخن در باره نگاه علمی است به موضوع سیاست و ناچار شرایط ایران و امریکا. و روز پنجشنبه پنجم ماه می در اولمپیک کلکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو خواهم داشت. هم برای عزیزانی که ازدواج نکردند و یا برای کسانی که همکنون در چارچوب زندگی زناشویی هستند. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت. 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم. من محل برگزاری کانکورد یا یونیورسیتی هست و دوستان خوب عزیز خانه ایران میتونن کارت‌های ورودی را از قبل تقدیم حضور دوستان کنن. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر به مدت 9 ساعت تحت عنوان کودک درون با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم دارم. کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران تهیه کنید و بهتر است که از قبل جای خودتون رو احتمالاً به دلیل محدود بودن جا رزرو کنید. و بالاخره دو سفر ما همچنان برپاست، که سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک که از روز جمعه آینده 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 15 ماه می 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. و یکی سفر 9 شب و 9 روزه است به کوپنهاگ، به از کوپنهاگ دانمارک، و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود که از سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنج شنبه 28 جولای ادامه خواهد داشت. این نکته را عرض کنم که هر دو کشتی مخصوصا اروپا با وجود فاصله ای که داره به نظر میرسه که به زودی سولد اوتن، چون برخی از کاتگوری ها رو اصولا ندارن و بنابراین اگر مایلی در این سفرها باشید لطفا اقدام کنید یا با تلفن 818-708-0232 و یا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من 16 ساله که ازدواج کردم، یه دختر 15 ساله و یه دختر 9 ساله دارم. زندگیم از اول، ازدواجم از اول درست نبود، مثل بقیه خانم ایرانی که با خواستگاری و چش گوش بسته ازدواج کردم.
شما چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
خب شما که 26 سالتون بوده اون موقع.
بله.
همسرتون چند سالشونه؟
از من 11 سال بزرگتره، 53 سال.
خب یه ایشون 37 ساله و شما 26 ساله رفتید به خواستگاری، ایشون اومدن به خواستگاری شما؟
و من تو ایران ازدواج کردم، من درسم رو تازه تمام کرده بودم، دنبال کار میرفتم، ایشون هم اومده بودن که به وطن کمک کنن و در هم دیگر دیدیم. حتی از آمریکا اومدن نبود، ولی دیگه برنامه خواستگاری شروع شد. دو سه ماه با هم صحبت میکردیم، ولی کاملا به شخصیتی، یعنی یه آدم خیلی خجالتی، هر چی تو بگی همینه. بعد سوالی که ازش میکردم دروغ نمیگفت هیچ وقت، همیشه رو راست بود در هر شرایطی، این حتی راست رو میزد. اونم همینطوره. ولی خب خیلی شخصیتش خیلی کامپلیکیتد. دستم نمیفهمیدم این آدم چه جور آدمیه. ولی همه چی واس.
نفهمیدم آدمی که هر چی بود و میگفت چجوری نمیفهمیدید؟ چه اگر یادمی پیچ و تاب میداد میفهمیدین؟ خب یه آدمی که به شما میگفته این زیر و روی منه، به استاب به قول معروف اوریان خودش رو جلوی شما میبرده، نه حرفش رو میزده، شما چرا نمیفهمیدید چیه؟
نمیگفت. سوالی که میکردم درستش رو میگفت، ولی اصلا حرف نمیزد. اصلا من آدمی هم که خیلی حرف بزنم، خیلی شلوغم، خیلی شاد بودم. حتی بعد از ازدواجمون میگفتش که اینقدر تو میخندی، اینقدر جوکمی میخندی، صدا تو سر من میفته. اینقدر کرد که الان اصلا دیگه اصلا نا ندارم که بخندم، نا ندارم اصلا چوت بگم. خیلی وسواسی بود از اون اول. بعد همه چی توی کلید و قفل و من یه چیزایی رو اینجا رو نمیفهمیدم. یعنی چی؟ چرا همه چی تو قفل باید باشه؟ من یه چیز لازم دارم، چرا اصلا من لازم دارم؟ همه چی تو کموده، همه چی توی قفل صندوقه. بعد باستم تا شب بیاد که من بتونم شناسنامه بگیرم اگه کاری دارم. الان هم همینطوره. اگه بپرسم چیزی رو باز میکنه میگه بیا اینجا هیچی نیست، ولی من دوست دارم که همه چی منظم باشه، مرتب باشه و همه چی تو اتاقش خیلی ارگانایز.
خوبش ارگانایز نیست، آدم وسواسی هستن. خب اینا رو شما خب باشه، اگه یعنی هیچ آشنا نبود چون اینا گرفتاری یا بیماری جان.
اگه یه مو روی زمین آشپزخونه باشه چون خیلی تمیز میکنم، یه مو باشه غذا نمیخوره، حالش به هم میخوره.
خوبشون مریضن، خوبشون نسبت به این وسواس هست. ایشون خب همه چی همه جا هست دیگه. آدم
شکاکه، همه بدن، همه دروغ میگن، همه اوایل که خود شک میکرد. منم یه آدمی خیلی رو راست و اصلا دروغ نمیتونم بگم. اگه دروغ بگم اصلا از چهرم میشه فهمید. دروغ بلد نیستم اصلا بگم به یه موقعی.
آخه شما دوتا این حرف رو میزنید، ایشون راستگو، شما راستگو، ولی بیش از همه شما به خودتون دروغ میگفتید. نه شما صبر کنید عزیز، آخه اشکال کار این است که اسم این که راستگویی نیست. ایشون یه دروغای همینجوری سر هم برای خودش میگره تو ذهنش. شکاک است به این که آدم ها بدن، شکاک است به این که یه مو روی زمین باشه، مثل که این مو مال یه چیزیه میره تو گلوی من، حال من به هم میخوره. بعد شمایی هم که در این حرف رو میزنید، یه آدمی در مقابل شماست با این همه عیب و ایراد، به خودتون دروغ میگید که خوبه. آخه اشکال کار این است که دروغ یه درک واقعیته و بیان واقعیته. خب شما درکی از واقعیت نشید، جهان رو برای خودتون میساختید. دروغگو نبودنتون غالب اوقات به خاطر اینکه شما اهمیت نمیدادید و ضمناً حوصله دیگران رو نداشتید، پس به حرف راست بزنم که این آدم بره. ببینید بسیار از اوقات مسئله خلاص شدن از دست یه نفره. و خیلی وقتی من به شما برگردم میگم من از شما بدم میاد، خب دیگه خاطرم واسطه است که شما نمیخواید دوست من بشید، منم که نمیخوام دوست شما بشم، خلاص شد. بنابراین من برخی وقتا تو اینا اصلا راستگویی نمیبینم، اینا وحشت از دروغگویه و یه نگاه غیر واقع بینانه است. جمله قشنگی نیچه داریم که خیلی تفاوت بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن. خب ما میترسیم دروغ بگیم برای که مثلا آبرومون میره، ولی ما دروغگوییم برای که داریم بزرگترین دروغا رو به خودمون میگیم. یعنی مطالبی که الان شما میفرمایید، من از آدم راستگو که واقع بینه و واقعیت رو مطرح میکنه، اینا میفهمه همه چیز رو، تازه میپرسه، نه اینکه شک بکنه، ولی دقیقه جستجو میکنه، میخواد سر در بیاره، کنجکاوه، پرسش میکنه. شما الان به من میگید ایشونه که باشون آشنا شدم، نمیخوام برگردم، ولی چون کمک میکنه به دیگران. ایشونه که باشون آشنا شدم جواب میداد، ولی اگر حرف مشخص ازش پرسیدم، معمولا این آدم ها یا لغتیان یا یه جمله‌ای، بله، نه، نه خوشم نمیاد، نه بدم میاد، توضیح نمیدن. بنابراین این نشون دهنده دقیقاً پنهان کاریشونه، دقیقاً نشونه فریب کاریشونه. برای اینکه اگر واقعیت رو بگن فکر کنن همه از اونها بدشون میاد، ولی اونا دلش خواهد این ظاهر رو حفظ بکنن. بنابراین من نه در شما، ناچار عرض کنم، نه در شما نه در ایشون آدم راستگو نمیبینم. آدم راستگو باید واقعیت رو بدونه و اون واقعیت رو داوطلبانه خودش بیان کنه. خب ایشون نه واقعیت رو میدونست، جهان رو یه جوری میدید که نبود، و نه داوطلبانه بیان میکرد، شما باید از زیر زبانش رو میکشیدید. خب به هر حال ازدواج کرد، الان چه مسئله و مشکلی داری؟
تمام این سالها همین مشکلات بود. اولا این وقتی وارد آمریکا شدم استاد خرید فروش میکرد.
ببخشید چند سال قبل شما وارد آمریکا شدی؟
درست یک سال بعد من باردار بودم که رسیدم اینجا، بچه‌ام اینجا زایمان کردم، دختر 15 سالمه.
چطور شد رفت تصمیم گرفتید بیاد آمریکا؟
از سر کار اومد گفت خیلی من اذیت میکنم سر مسئله که توی ایران هست نمیتونست بپذیره، سر کار میگفتم باید نماز بخونه روی از این حرف از این صحبت ها دیگه مسئله که همه دارن حالا با اونا کاری ندارن، ولی اذیت شد گفتش که میریم اگه دوست داشتی بمون اگه دوست نداشتی برمیگردیم اینجا هم اومد باز وارد یه شهر دیگه شدیم اگه دوست داری اینجا بمون دوست نداری بریم شهر خودمون، گفتم نه بریم همینجا قبلا بودی کار داری اومدیم، ولی 3 سال ماشین نداشتم ماشین نمیداد به من، میگفتش که برای چی باید بیمه اضافه بدیم، خب منم یه دختر بودم خودم ماشین داشتم تو تهران، اگه همیشه خیلی فعال بودم اهل موسیقی اهل خطاطی اهل نقاشی همه چی همه چی میرسیدم، اومدم اینجا خب بچه متولد شد و من این 3 سال موندیم خونه با هیچ کی ارتباط نداشتیم، یعنی من شدم زندونی این آقا شد زندان با تا اینکه بعد از 3 سال تصمیم گرفتم که برم سر کار بدونی که به این بگم، رفتم همین شرکتی که این کار میکرد رفتم کار پیدا کردم اومدم گفت به کار نمیدم گفتم بهم دادن کار، بعد یه 2 سال اونجا کار کردم اومدم بیرون گفتم من اصلا رشتم و دوست ندارم میخوام تغییر رشته بدم، رفتم مدیکال فیلد چون مشکل مالی اذیت میکرد دیگه چون میخواست خیلی کنترل بکنه منم من نمیخواستم بیاد کنترل داشت، از روز اول هم که ازدواج کردیم گفتم من بعدم میاد از دست مرگول بگیرم، همیشه پدرم میداشت بویی مید میتونم ازت خواهش میکنم منو وادار نکن که این کارو بکنم، به هر حال خب الان مشکل مالی هم نداریم آقا، تا 5 سال پیشم چون من نمیخواستم بذارم پولیم رو تو شیرینگ اکانت این استاد بخره به من قول داد که استاد نمیخریم، کار جاهای بالا کشید من فایل کردم برای طلاق اومد التماس کرد من خودم عوض میکنم من درست میکنم من عاشق تو هم من بدون تو از این حرفا همیشه میزنه، دوباره پس که رفتم میکنم باشه 2 جلسه رفت صحبت که با کانسل و با روانشناس اومد گفت به من میگه که تو دیپرشن داری زنده و مردت با هم یکیه، با یک روانشناسی که توی کالیفرنیا بود تلفنی صحبت میکنم حالا چیکار کنیم برو دکتر، البته ببخشید من این وسط دیگه من 10 سال پیشم رفتم روانشناس خیلی جلسه رفتی بعد از همه اینا من صدا کرد تو اتاق و گفتش که 2 راه داری به طلاق بگیر یا هر چی این میگه بعدو کنی این میگه فقط راه من حرف من اومدم بیرون بهش گفتم که من دیگه نمیام، بعد از 3 سال به همه گفتن که آره این مشکل داره این نخواست برگرده، بعد از 3 سال بهش گفتم نه من مشکل ندارم اینا به من گفتن یا میتونی طلاق بگیری یا باید حرفت رو گوش کنم، حالا فعلا دارم زندگی میکنم، تا اینکه جدیدن چند وقتی که دیگه شکش به اونجا رفته که تمام تلفن‌های منو چک میکنه اینترنت نمیتونم برم تو کامپیوتر نمیتونم برم، من خانمی که شب کار میرم بیمارستان کار میکنم شیفتای شب دارم همش با مردمم و کامپیوتر فقط تو خونه من مشکل دارم نمیفهمم، بعد با این حرف زدی تو فیسبوک این بود یه دوست مجردم دارم که چند سال پیش طلاق گرفته مشکل اصلیش این شده بود الو
بله میفهم
ببخشید فکرم قطع شد، مشکل اصلی این شده بود که تو اصلا نباید ببینی نباید رفت آمد بکنی، ولی خودش همه حرفای دلشو میره به این دوست من میزنه و من هیچ چیزی ازش نمیبینم، این خانمم مثل من ابیوز شده بود از شوهرش بعد از سالها طلاق گرفته چه مشکلی و این خاطر یاد بده که تو از من طلاق بگیری، من اصلا اینجوری نیست، یعنی آقای هلاکویی آقای دکتر من هرچی به این بگم اصلا نمیره تو مغزم اصلا قبول نمی کنه حرف خودش، روز اول ازدواجم که وقتی ما با هم ازدواج کردیم گفت من تو رو میخوام خانوادم تو رو نمیخوان، انقدر رفت اومد بابام گفت نه دیگه تموم شد اگه خانوادت نمیخوان منم دخترم بهت نمیدم، انقدر همه رو واسطه کرد تا ما ازدواج کردیم، ولی باز به روش این آقا مهریه نباید باشه این نباید باشه اینجوری نباید باشه باشه هرچی تو بگی، یعنی من میگم همونم میخوام همون کارم میکنم،
خب شما به هر حال ایشون یه ویژگی‌های روانی دارن ولی اینکه بعدن کوتاه میان رو نمیدونم چه هست عزیز، بذارید ما چند دقیقه آگهی داریم آگهی ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم بعدش با هم صحبت کنیم، لطفا روی خط باشید شنگون عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Khayli mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
آنها که از ولنتیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا بی ام دبلیو از شما دعوت می کنم با من با شماره تلفن 800-238-6092 800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com.
۳۱۰-۲۲۰-۲۰-۲۰. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. ۳۱۰-۲۲۰-۲۰-۲۰.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند همین شنبه به مناسبت روز مادر با هنرمند محبوب شهرام سولتی.
گل گلدون ما تو رگام خون ما به خدا جون
شهرام سولتی همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
ردیف کردن دندان‌ها در مدت 6 ماه با روش جدید انویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی $3,300. دکتر رامین پرتوی 818-774-2121-08
ایرانیان امریکن کالچورال سنتر با همکاری YMCA لکانیادا تقدیم می‌کند. کلاس‌های زبان فارسی یک شنبه‌ها از 10:30 صبح تا 12:30 بعد از ظهر در YMCA لکانیادا به نشانی 19C فوتیل بولوارد تشکیل می شوند. این کلاس ها رایگان هستند و محدودیت سنی ندارند. دانش آموزان فقط مخارج کتاب را پرداخت خواهند کرد. هدف از تأسیس کلاس های زبان فارسی حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی می باشد. برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با تلفن 818-790-0123 اکستنشن 243 تماس بگیرید و یا از سایت YMCAfoothills.org YMCAFOOTHILLS.org دیدن کنید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید. خب شما الان ایشون خب یه مقداری حالت وسواسشون داره به دلیل بالا رفتن سنشون یه ذره کار رو مشکل تر میکنه، ولی چرا شما وقتی که ایشون رو به احتمالاً جدایی نا تهدید کردید ازشون نخواستید یه دکتر مثلا یه روانپزشک بینن که دارو به ایشون بده، برای که این حالات که ایشون داره احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی هر دو دارن؟
من وقتی رفتم پیش دکتر ازشون خواستم، گفت این اصلا نمیخواد باور کنه که مریضه.
خب نکنه قرار نیست ما از کی تا حالا اگر یه بیماری گفت من مریض نیستم دیگه میگیم هیچی. ایشون چطور میتونه بگه من مریض نیستم؟ ایشون آدم وسواسی است و وسواسش هم مشخص است. هم فقط کافیه یه موردی رو که مثل داستان آشپزخونه و یه مو رو گفتید بعد بگید ببین هست یا نه میگن مریض تموم شد. در اینکه اصلا این ارتباط یه ارتباط ذهنی غیر واقعی است دیگه. شما احتیاج نداره مثل که بگه من یه آدمایی رو میشناسم که اینا مثلا 10 متر قدشونه. خب اگه همچین پرت و پلای گفتید شما احتیاج دارید که حالا کسی دیگه حرف دیگه بزنه. آخه نه میخوام بگم شما چرا بعد نخواستید ایشون چنین کنن. برای الان هم که میگید ایشون این مساله در آورده، خب کار دستو میده. بعدم بچه هاتون با فاصله سنیشون مشکل و مسئله پیدا میکنن.
بچه هم که مشکل پیدا کردم. بچه بزرگم خیلی سمارت هست، ولی خب نمره هاش اصلا شده ریدل شده، نمیخواد بخونه، دوست ندارم بخونم، دوست ندارم این کارو بکنم. از اون بچگی هم که خب ما خیلی دعوا داشتیم، من کلا از دعوا خوشم نمیاد، همیشه کنار میکشم. هرچی خواهم من کنار میکشم این انگار پر زورتر میشه، دستش رو من بلند میکنه. دوبار زنگ زدم از پلیس اومد، بعد از پلیس خواهش کردم که هیچ وقت بحث رخبتی بود تموم شده رفته، ازش خواهش کردم رفت ولی من زده بود. بعد یعنی من دارم قسم به دخترم یاد میدم که زیر بار هر ظلمی برو و ساکت هم باش، هیچ کاری نکن. فکر نمیکنم اصلا مادری خوبی دارم میکنم، این من داره خیلی اذیت میکنه. زیر بار هر دور می رفتم، هر کاری برای این زندگی کردم، کار بکنم، تحصیل ادامه بدم، به بچه هم برسم. من همیشه تو خونم اهل کتابم، بیرون نمیرم. هاردلی اگه مثلا یک بارم با این دوستم رفته باشم یه کافی بخورم، این یه بیگ دیله. یه هفته خونه ما دعواست. خواهرم از شهر دیگه میاد پیش من، دوست دارم با خواهرم برم بیرون. شب تولدم با 4 تا از دوستام رفتیم به اصرار خواهرم بریم شام بخوریم. این شد یک ماه دو ماه تو خونه ما دعوا که منم بعد اونجا می شدم تو با کی رفتی کجا رفتی چی گفتی چی شنیدی. کاملا کنترلینگ اصلا به اینجا رسیدم دیگه نمیخوام ادامه بدم، تموم کردم. بازم ته ذهنم باز فکر میکنم که این بچه ها چی میشن، دختر بزرگم چی میشه، چون دیگه خسته شدم از جواب دادن، خسته شدم. تلفن کی بود، کی زنگ زد، چی کار کرد، ولی من اصلا نمیخوام دخالت بکنم. چقدر در آمدمه، همه چی میره توی شیرینگ کار، اصلا نمیخوام بدونم که چقدر خرج شده. البته خرج میکنم، من کاری که دوست دارم، چیزی که میخرم دوست دارم میخرم میپوشم، چون تنها چیزی که ازش لذت میبرم و گوشم نمیکنم بهش که نکنم این کار، چون تنها لذتی که از زندگی میبرم همین بخرم بپوشمه.
خب البته شما که سر یه موضوع به حساب خودتون سرتون انداختید پایین هر کاری میکنید زور اشتان به شما نمیرسه، خب سر مسائل اساسی زندگی هم قرار بوده اینجوری بودید. نه ببینید عزیز، شما مثل ایشون فقط یه حرفایی میزنید با واقعیت ها نمیخونه. متاسفانه از قبل مشخص بود. الان هم شما مثلا فرض کنید در توصیفش بگید اون تای قلبم یه ناراحتی هم بچه هاست، نه اون اصل کار زندگی شماست. یعنی موضوع اصلی بچه ها هستن، ولی ماجرای بچه ها رو با یه فرمول ذهنی غلط که جدایی حتما آسیب بیشتری به بچه ها میزنه نمیشه همراه کرد. شاید بزنه شاید نزنه. بعدم من اصلا نمیبینم واقع بینی رو درتون. یعنی همون مطالبی که گفتی، هم بی خودی تعریف از شادیاتون کردید که اون دختر شاد اینقدر یعنی غمگین و مطیع نمیشه، نه حالا که باز صحبت از نمیدونم اهل این و اهل اون هستن ولی در رو به خاطر همسرتون روی همه چیز بستید، نه ایشونی که اینقدر آدم صادقی بود حالا با هیچ کس صداقتی نداره، نه آدمی که شما رو فیزیکی کتک میزنه بعد به پلیس میگید برو، بعد ایشون باز این کارو تکرار. من اصلا نمیفهمم شما رو. یعنی شما من بگید که این جمع رو که 3 به اضافه 5 میگید 8، 8 به اضافه 2 دفعه میشه 240 از کجا میاد؟ یعنی من در حرفای شما یک دستی و یک نواختی نمیبینم و این نشون دهنده این است که همینجوری چیزایی میگید و همینجوریه که زندگی رو تا بال همینجوری هم یه جوری گذروندید. یعنی حرفایش، حتی ازدواجتون یه رفعه آمد گفت بریم امریکا، بعد اومدیم امریکا، بعدیشون یه آدمی با این همه حالت شک بعد بره تو استاک مارکت، بعد شما ماجرای پول رو اینجوری بکنید، بعد تنها آزادیتون در لباس باشه، بعد تازه بعد از یه بچه اول با این همچین آدمی بچه دوم رو بیارید. نمیفهمم اتون عزیز. یعنی من پیشنهادم خدمتتون اینه که قبل از اینکه باز یه تصمیمی بگیرید که به نظر من خیلی میتونه درست نباشه، صلاح شما و بچه ها و همسرتون نباشه، با کسی جدی شما صحبت کنید و بعدم مطمئن بشید که خود شما میدونید کی هستید، چی هستید، کجا هستید، چگونه میخواید برید، کجا میخواید برید و بتونید کمک بگیرید. بعدم فرزند اولتون که نتیجه و ثمره زندگی شما هست داره اینگونه ای بسا به هم میریزه و اگر اولی بریزه دومی معمولا بدتر از اونه، فقط یکیش پنهانه، یکیش آشکار است و در روه. نه خراب عزیز، اینجوری نمیشه با مسائل برخورد کرد. هر شما که تو بیمارستان کار میکنی یه تصادف بزرگی شده، از ده جای این آدم داره خونریزی میشه، حالا شما تصمیم به این گرفتید که حالا بگذارید اول تمیزش کنیم یا لباس تنش کنیم، با چی؟ نه برید صحبت کنید. اگر ایشون آمدن که چه بهتر، نیومدن نیومدن. بعدم ایشون باید بدونن با حالاتی که دارن پیدا میکنن دارن خودشون رنج میکشن و به شما رنج میدن. اگر یه همچین مسئله رو قبول دارن باید قبول کنن، پس مشکل این که ایشون حالشون خوبه نداریم. اگر ایشون متوجه نه رنجی میکشند و نه به کسی رنج میدن، خب دیگه اون وقت شما هست که با تصمیم بگیرید چه کار با یه همچین آدمی میخواید بکنید که اینقدر از واقعیت بدوره. و من قبول ندارم، یعنی من فکر کنم ایشون اگر بیان حرف بزنن یه مقدار موضوع و مسائل دیگری رو مطرح میکنن که تو زندگی شماست. زندگیتون در این که بد است و خراب است توش تردیدی نیست، اما این که موضوع و مسئله اصلی کدام است و چه باید کرد یه مقدار اطلاعات بیشتری میخواد. به همین جهت است که شما یه روانشناس خوب پیدا کنید و با همسرتون بگید میریم اونجا، ایشون آمدن چه بهتر، نیومدن خودتون تنها برید ببینید به کجا میرسید. و بعدم تو این سن و سال بچه ها تصمیماتی رو که با اون ازدواجتون و با اون آمدنتون به امریکا و با این ماجراهایی که فرمودید انجام ندید، برای که ما برای بچه ها دیگه نمیتونیم اینقدر غیر مسئول عمل کنیم و همینجوری بر اساس یه مقدار تصورات و توهمات تصمیم بگیریم و عمل کنیم. چون تا به حال به من هیچ نشون نمیدید که یه دستی و یک نواختی بوده. زن باهوشی هستید ولی من نه واقع بینی میبینم نه عقل، یعنی اینا رو درست نمیبینم، یه جایش تو این کار اشکال داره. و بعدم وقتی که بخواید موضوع رو دفعه بزرگش میکنید که مثلا من چه کردم یا چنین کردم یا سر حتی مسائل مالی، بعد از یه جانب دیگه حرفای دیگه ای میزنید. خیلی نمیفهمم اتون عزیز.
فکر میکنید تو این 17 سال من خیلی داغو شدم اینجوری شدم؟ چون خودم هم به خودم شک میکنم، میگم من نمیفهمم چمه.
خب
اگه زخمی باشم میفهمم زخمم کجاست، اصلا زخمم هم پیدا نمیکنم.
Right. به همین جهت است که من فکر میکنم شما یه جهان ذهنی داشتید که اصلا به اون ازدواجم تن در، هنوزم تو همون جایید عزیز، یعنی واقعا در رویا، حالا این رویا بیشتر داره کابوس میشه، زندگی میکنید. واقع بینانه نیست عزیز، یعنی گزارش شما یه دست یک نواخ نیست. گفتم درست بس که شما بگید من مایی 20,000 دلار درآمدم بوده ظرف 10 سال گذشته، ولی 35 دفعه هم تلفن و برق و گازم به دلیل نداشتن پول قطع شد. خب آخه آدم باورش نمیشه دیگه، یا باید اون پول مسئله باشه یا پول برق و گاز شما ماهی 8000 دلار 10000 دلار باشه که چراییش اون وقت مسئله است، نمیخونه با هم، همخوانی نداره. اینی که برید کمک بگیرید که یه مقدار کوشش کنید، چون دیدید هم اول اشاره فرمودید به راستگو بودن شوهرتون که نظر من اصلا نیست، یه آدم شکاک نیست. ببینید عزیز، میل به حقیقت داشتن با شک دو چیز متفاوته. آدم شکاک در بیان حقیقت یا یافتن حقیقت یه جوری حرکت میکنه که اساس رو نادیده میگیره و به جزئیات و مطالب کم اهمیت توجه میکنه. به همینجاست که تمام آدمای مشکوک، آدمای شکاک، آدمای سوءظنی با یه دقتی به همینش نگاه میکنن. ساعت 7:03 گفتی میای، 7:03:30 اومدی به من گفتی 1 دقیقه حرف زدی، تلفن اومده 3 دقیقه حرف زدی، به من گفتی اینو 18 دلار خریدی، حالا فهمیدم 18 دلار 40 سنت خریدی. یعنی اتفاقاً این آدم ها خیلی خیلی دقیقن، ولی همین نشانه بیماریشونه، همین نشانه گرفتاریشونه. بنابراین تصویر کلی رو معمولا از دست میدن، اما دلخوشن به جزئیات. یعنی دانه های برنج رو میشمرن که چند تا برنج، دانه برنج خوردی، پلو خوردی، ولی احتمالا دواشون رو یادشون میره بخورن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که کمک بگیرید، یعنی با این اطلاعات عزیز تصمیم نگیرید، چون یه اشاره کردی شاید یک بار یا دو بار برای مسئله یا پیامتونی بود که جدا میخواید بشید، نه من دلیلی برای جداییتون الان نمیبینم. با این آگاهی و شناختی که از خودتون، همسرتون، بچه‌ها دارید، بعدم بازی ایشون که مثلا شما جدا شدید بعد مثلا برگرده آنچنانی که شما توصیف کردید و شما هم قبول کنید بدون اینکه واقعا تغییری در شما و ایشون و یا رابطتون به وجود آمده باشه.
با جدا شدن که مخالف شدیده، ولی من وقتی بهش میگم که خب من اصلا نمیخوام طلاق بگیرم، من جدا زندگی کنم، بچه ها رو بردارم برم یه شهر دیگه، برم چه خواهرم بفهمم خودم چیه، اصلا تو ناراحت
اصلا این چه ضرورت داره آخه که شما برای اینکه خودتون بفهمید چطوری که نمیتونید طلاق بگیرید عزیز، برای به خود همینجا میتونید تو همین زندگی باشید، اتفاقا خیلی هم بیشتر و بهتر، چون صبح و ظهر و شب در اون خانه هستید بیشتر میتونید گزارش بدید تا شما برید یه جای دیگه. آدم خیالی مثل شما یه زندگی رو توصیف میکنه که نیست، یا آدمی رو مجسم میکنه که وجود نداره، بعد از خودتون یه چیزی میسازید که نیستید، یعنی مثلا دلیلی نمیدونم. به علاوه ما که نمیتونیم به بچه‌هامون آسیب بزنیم در حالی که میخوایم خودمون رو پیدا کنیم، از اون ورشه بچه‌ها اینو چه جوری ببینن؟ شما میدونید میخواید چیکار کنین، اونا نمیدونن. به علاوه ایشون مخالفن که مخالف باشن، مگر ما قرار است که در امریکا موافقت طرف رو داشته باشیم؟ مهمش این است که توافق کنیم برای اینکه مسائل اون رو با هم حل کنیم. مخالفن مخالف باش، نه اینکه بگم این کارو بکنی جان،
اصرار داره بشینیم با هم حرف بزنیم مشکلاتمون رو حل کنیم. خب مشکل اینه، تو چرا همش شک میکنی؟ بعد این نه اصلا این مشکل نیست، این شک نمیکنه، این چیزی که داره میبینه. یا بعضی وقتا خیلی وقتا وقتی ازش بهش میگم که تو موقع مثلا من زدی یا این موقع این همچی حرفی زدی، نه اصلا این کار نکردم.
نفرم این آدم راستگو چی شد؟ نه این آدم راستگو چی شد؟ شما که ایشون توصیف کردید به دلیل ازدواجتون با راستگویش بود، اولین حرفی که شما من زدیدیم. خب بابا من
دقیقا.
خب من که نمیفهمم شما را زدید.
هرچی میپرسیدم همونی بود که به من میگفت، همونی بود که گذشتش میپرسیدم.
آخه یعنی چی؟ شما هیچی؟ شما یه چیزایی رو از او پرسیدی، یه چیزایی گفتی که براش مهم نبوده. شما فکر کردی مثل دختر خانم یا آقا پسری میمونه که برای که طرف راحت کنه میگه من با یه نفر همخوابه شدم و از همون روز اول ساعت اول که بذار به تو من بگم که من با مثلا رابطه جنسی داشتم، یا اگر دخترم مثلا باکره یا ورجن نیستم بذار از اول بگم، بعد ما میگیم به به چه دختر خانم صادق و راستگویی، یا یه آقایی میاد برمیگرده میگه من الان هیچ کاری ندارم و درآمدی ندارم، میگیم به به روز اول گفت، بعد نگو که اون خانم با 100 تا آدم بوده، این آقا هم یه عالمه بدهکاری داره، فقط اونو جلو انداخته برای که من شما دلمون خوش باشه که داره حقیقت رو میگه. آخه این بازی ها رو که میشناسیم. من فکر کنم که شما حرفایی که میزنید بی خودی دلتون میخواست مثلا دو چیز رو بدونه، ایشون دو چیز رو گفته. بعدم مثلا ایشون در امریکا بود اگر اشتباه نکنم، درسته؟ ایشون در امریکا بوده، شما دو تا سوال کردید، دقیقاً حرفا رو زده، شما گفتی خب این آدم به این راستگویی که تو ایران کم پیدا میشه، چون اونجا همه مثل که قرار دروغ بگن، بس این راستگوه راستگو هم، یعنی همه چیزش خوبه؟ نه ابدا هم چیزی نیست.
خب مشکلات بود، همه اینا رو می‌دیدم، ولی فکر می‌کردم که لابد تربیت اونجا، لابد اونا که تو آمریکا زندگی می‌کنن و اینجوری میشن، بعد از سال‌ها زندگی کردن ساکت میشن، آروم میشن، حرف نمی‌زنن، دیپرشن دارن، نمی‌دونم. من
خب دفعه میاد، حالا برفرض که چنین باشه چه فرقی می‌کنه؟ من اگر پدرم مادرم دو تای معتاد بودن، من معتاد بودم، این شما وقتی اهمیت نمی‌دید به اعتیاد من، آخه این چه ارتباطی داره از واقعیت با علیت؟ شما الان همینجا نگاه کنین، تازه الانی که شما میخواید تصمیم بگیرید، شما نگاه کنین به من چی میفرمایید؟ من به شما بگم پدرم معتاد، مادرم معتاد، خواهر و برادرای من معتاد، من معتاد، شما میگه خب پس الحمدلله شما عیب و ایرادی ندارید آقا، شما خیلی آقای خوبی هستید، پدر و مادر و خواهر و برادرتون معتاد بودن. بس راجب اعتیاد منه که من الان مشکل و بیماری دارم عزیز، چه اهمیتی داره که از کجا میاد؟ ایشون وقتی آدمی است با اون مشخصاتی که شما توصیف میکنید چه فرقی میکنه از کجا میاد؟ علتش چیه؟ بنده پام شکسته، شما ها چون پاتون شکسته به خاطر تصادف اشکال نداره بریم فوتبال بازی کنیم. آخه واقعیت رو که با علیت نباید اشتباه کرد، ریالیتی که با کازالیتی نمیتونه اشتباه بشه. همینجاست که عرض میکنم استدلالای شما برای من عجیب و غریبه، برای که یه رابطه منطقی در جهانه، این جهانی که عقل یعنی چی عزیز؟ عقل یعنی فعالیت ذهن من به گونه ایست که با واقعیت جهان خارج، با قوانین جهان خارج منطبقه. عاقل کسی است که به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. این طبیعت یه جور کار میکنه، یک جور، قانونش یه جوره، آب یه جور جوش میاد، هواپیما یه جور پرواز میکنه، درخت یه جوری سبز میشه، درخت یه جوری زرد میشه. اینها جهانی است این چنین، یک آن سر سوزن تغییری تفاوتی نداره. در یه همچین دنیایی واقعیت رو به کمک علم و عقل، عقلی که منطبق با واقعیت و طبیعت میشه همراه کرد و یه نتیجه گرفت. گزارشی که شما از خودتون، همسرتون، بچهاتون میدید عزیز، نه اینکه به من دروغ میگید، گزارش واقع بینانی نیست. یه آدمی هست که در تاریکی دست به یه چیزی میکشه و بعدن میخواد توصیف بکنه محتوای اون چیز رو، احتمال خطاش بسیار زیاده. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید، امیدوارم همسرتون بیان، برید صحبت کنید، حداقل بدونید خودتون کی هستید، چی هستید، که بعد ببینید با هم میتونید چه کنید و امیدوارم یه جوری بتونید مسائلتون رو حل کنید و بچه‌ها هم از این سرگرمی یا گرفتاری نجات بدید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ و لشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بعضی ها سحرخیزند.
قهوه میل دارید؟
نه ممنونم، سرشب. به همین دلیل امارات هم برای سحرخیزان و هم کسانی که بعد از ظهر را ترجیح می‌دهند، از لس آنجلس به دبی بدون توقف روزانه دو پرواز دارد. از وبسایت emirates.com/usa emirates.com/usa دیدن کنید یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. emirates.com/usa emirates.com با پرواز با امارات شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
یکی بود یکی نبود، پسر جوانی بود که عاشق دختر حاکم شده بود، اما حاکم گفته بود اون باید برنج جادویی دودی واسه دختر بیاره، یه برنجی که ریش خوب باشه، بسته‌بندیش مشکل و دودی مرغوب باشه. پسرک رفت و تمام شهر رو زیر پا گذاشت تا رسید به خونه شهرزاد قصه گو و برنج دودی مرغوبش رو از اون گرفت. جوان قصه ما به آرزوش رسیده بود.
برنج دودی شهرزاد، پخش از شرکت گلچین.
برای تفریحات منحصر به فرد با الوند تور همسفر شوید. رفت و برگشت روزانه به تمام کازینوهای معروف جنوب کالیفرنیا با الوند تور. 818-240-4540 818-240-4540.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، GPS و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا می دانید 4 عامل پنهان در ارتباط با چاقی چه هستند؟ آیا می دانید رژیم های مد روز چه اثراتی بر روی سوخت و ساز بدن می گذارند؟ با اشخاصی که در برنامه تغذیه‌ای لیندا نهایی نصیب وزن کم کرده اند از نزدیک آشنا شوید.
سمینار لیندا نهایی نصیب سه‌شنبه 3 می از ساعت 6:30 تا 9:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. تهیه بلیط از شرکت کتاب و یا تلفن 310-435-8005 310-435-8005.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام خسته
نباشید.
ببخشید من میخواستم راجع به دخترم 8 سالشه باهاتون صحبت کنم. قبلش میخوام بگم که من حدود 3 سال و نیم با برنامه های شما آشنا شدم. تازه متوجه شدم بعد اینکه سیدیاتون رو اینا تهیه کردم متوجه شدم که خب کاملا توی خیلی از مسائل اشتباه کردم. تربیت دخترم یا رفتار با اون خیلی اشتباهات داشتم.
ببخشید آیا همین یه دونه فرزند دارید یا بیشتر عزیز؟
نه یه دختر 3 ساله هم دارم، حدودا 3 سالشه.
پس یه 3 ساله دارید و یک 8 و نیم. درست؟
8 دقیقاً 8 ساله. بله الان دیگه یه چند وقت دیگه 8 سالش کامل میشه.
شما چه مدلی چه مدلی امریکا تشت دارید؟
نه من از ایران بازون تماس میگیرم.
آه ببخشید میفرمایید. خب
بعد ببخشید حالا نمیدونم این لغتی که به کار میبرم براش درست باشه یا نه، ولی الان مشکلی که باهاش دارم اینه که احساس میکنم خیلی زیاد ترسوه. نه اینکه از چیزای عجیب غریب و اینا بترسه، نه مثلا اگه با هم یه بازی بکنه از سرسره بخواد بره بالا همش میترسه. یه دختر خیلی موازده همش میترسه یه اتفاق براش بیفته. مثلا اهل ریسک نیست، یه چیزی رو برای اولین بار مثلا دوست نداره امتحان کنه. بعد من و پدرش که خیلی اصرار میکنیم بهش اطمینان میدیم که هیچ اتفاقی براش نمیفته، یه بار که این کارو میکنه باز دوباره انجام میده. البته از بچگی همینطور بود، حتی غذایی که اولین بار نمیدید و مثلا نمیخورد مگر اینکه با یه ترفندی امتحان میکرد بعد اون غذا رو میخورد. کلا اصلا اهل این نیستش که مثلا بخواد امتحان بکنه یا شجاع باشه. بعد الان هم مشکلم باشه اینه که بچم اضافه وزنم داره آجاز چاقه. بعد من هفته دوباره اینو میبرم باشگاه مثلا برای کلاس بسکت یا حتی شنا اینو مثلا تابستونه و اینا میبرم، ولی خب مثلا شنا تمرین میکنه ولی تو اصلا تو عمیق نمیره. با هر ترفندی هم که مربیاش انجام میدم میترسه. حتی اونا میگن مثلا ما بغلش میکنیم، خیلی به سختی اصلا زیر بار نمیره. از این جور چیزا خیلی میترسه.
حالا شما چرا اصرار دارید؟ صبر کنید عزیز. چرا اصرار دارید به این چیزایی که ذره میترسه ببریدش؟ برای اینکه اون بیشتر دارش تشدید
میخوام مثلا.
آخه این راهش نیست عزیز. نه من یه ذره صداتون قطع بس بید. بذارم ازتون یه سوال کنم، تو خانواده شما و همسرتون چقدر این استراب و وسواس وجود داشته؟
آره خیلی. من خودم تو خانواده ما هست استراب، بعد تو خانواده همسر منم هست.
خب پس برای
منم به خاطر ناآگاهیایی هم که داشتم الان تازه متوجه شدم که خب خیلی هم بهش قربال دادم. حالا الان یکم مواظب هستم.
خب حالا عزیز ببینید، شما به صورتی که دارید توصیف میکنید با یه بچه روبرو هستید که زمینه ارثی استراب رو داره یا وسواس رو داره و بنابراین قرار مواظبش باشید. بی خودی از طریق درگیر کردنش به کارهایی که او دوست داره ماجرا رو براش نه عادی میکنید نه از استراب و نگرانیش کم میکنید. این کار خیلی کار ظریف و دقیقیه و غالب اوقات هم بعد از رفتن 90-95% راه میشه فرد رو نزدیک کرد به اون چیزی که ازش میترسه. ولی به صورتی که شما میگید میره استخ، من اگر جای شما شم فقط میفتمش بره استخ، فقط جایی بره که خودش باش راحت احساس شادی و لذت میکنه. ابدا هم بهش اصرار نمیکنم یک قدم اون برتر بذاره یا یک کاری بکنه که احتمالا اون باش راحت نیست، چون اون تنها راهی است که به آرامش و امنیت میرسه و یه مقدار تجربه خوب رو روی اون برداشتای بد و غلط گذشتهش یا حتی زمینهای ارثیش میریزه. یعنی این رایشه تا اینکه ما بچه رو ببریم اونجا، حالا شما و همسرتون یا مربی اونجا هی بخواد به زور اینو بگن برو یه جای عمیق‌تر نترس ما میگیریم، که چی؟ نه این راهش نیست عزیز. ببینید این یکی از اون مواردی است که ما میخوایم فرد رو با خطر و اون چیزی که احساس بدی می‌کنه روبرو کنیم که کم بشه، کمی در یه زمینه‌هایی، کمی بعد از آموزش لازم برای اثبات واقعیت میشه ازش استفاده کرد، ولی نه اینکه یک مرتبه ما از این راه حرکت کنیم. بعدم شمایی که الان متوجه شدید که زمینه استرابه میتونه این باشه، ای بسا احتیاج به دارو داره. یعنی از طریق دارو این مغز آسیب دیده رو، چون معناش در تحلیل نهاییه، مغز آسیب دیده شو به طوری کمک کنید که بتونه روی این زخمی که داره، دقیقاًم بگم زخمی که رو مغزش داره مرهم بذاره، تا اینکه شما تازه بیاد نمک نمیدونم استخرم روش بپاشید. یعنی میخوام بهتون بگم نگاه تو متفاوته. جان
ببخشید من مثلا الان دو چرخ سواری خواهر کوچیکترش با اینکه مثلا 3 سال داشته نمیخوام اصلا مقایسه بکنم، اون خیلی راحت مثلا این، ولی
آره عزیزم بعد عزیزم میترسه
باباشم
نه نه خب نه نه حالا پدرش من پدر درگیرم. ببینید عزیز، ما یه مسئله گوشمون هست، مسئله تعادل. برخی از آدم ها کوچکترین برهم خوردگی تعادل به هم میزنه حالشون رو، یه ده نمیزنه. آخه شما به زمین های خب خب بفرمایید. خب آخه حالا چه زمین دو شخص هاره نمی کنه؟ نکن هیچ طور نمیشه. ما از این که
مثلا میگن برای اینکه بعد نشکم بشه باید زندگیشو تغییر بدم، تحرک داشته باشه، ولی یه کمی که مثلا راه میده یا میره مثلا ورزش میاد همش میگه خستم نمیذارم اینجا.
نه دو تا مسئله متفاوت شد. نه نه صبر کنید از... نه من گیجم نکنم، آدم گیجی هستم. اینکه شما من بفرمایید از دو چرخ سواری میترسه رو میگم ولش کنید، ولی اینکه شما من میگید از راه رفتن میترسه دیگه نه شما قبول دارید نه من، پس بیاد راه برید. اینکه شما غذاشو درست بکنید دیگه اینکه یه ورزشای بکنید که او دوست داره ولی ورزشو کم کنه رو هست. اینکه برام تازه به همون زمینم کمک کنید، یعنی واقعا کمک بگیرید از یه متخصصی که غذایی که او میخواد رو بهش بده ولی چاقش نکنه. یعنی برید ببینید موضوع یه جور دیگه بهش نگاه کنید. شما اگر فرض رو بر این بگیرید که فرزندتون مریضه، مثل هر آدم مریضی که دست و پا شکسته، و درست کاری با او بکنید که با یه آدمی که دست و پا شکسته است ما مشکلی نخواهیم. شما فرضتون بر این است که نه این آدم تنبل نمیخواد راه بره، خب اون موقع است که معلومه زبونتون کار میفته. نکنید عزیز. بچه‌ای که سابقه پدری و مادری استراب رو داره میتونه بشکنه، میتونه بشکنه، یعنی این استرابش به دلیل اینکه بهش توجه نمیشه، این ترسش به دلیل اینکه به درستی باش برخورد نمیشه، میتونه تبدیل بشه به افسردگی. و اگر رفت تو افسردگی دیگه اون وقت این افسردگی است که استراب رو تشدید میکنه، استراب افسردگی رو، ما گرفتار خواهیم بود. بعدم من اصلا در یه همچی شرایطی یه آرام بخشی رو برش اشکال دار نمیبینم. بذار سوال کنم خوابش چطوره؟
خوابش خوبه. کلا بچه ای هستش که از اول اصلا خواب بعد از ظهر رو دوست نداشت. منم الان از وقتی که سیدیو شما رو گوش کردم مثلا اصراری ندارم که بعد از ظهر بخوابه. میخوابه روزی 8 ساعت 9 ساعت، یعنی شب
نه راحت میره بخوابه. نه راحت یعنی وقتی میره رخت خواب راحت میخوابه یا بیدار مدتی؟
آه نه دیگه، وقتی که دیگه تا خسته بشه که بره بخوابه. اینجوری نیستش، دوست نداره اصلا کلا خوابیدن زیاد.
خب همون اینه سواله.
منم زیاد دیر نمیدم، زمانی که دیگه خیلی دیگه خسته میشه دیگه باید بخوابه میره میخوابه.
اون وقت بعد صبح خودش بیدار میشه یا بیدارش میکنی؟
نه صبح خودش بیدار.
خب لتس گود. اگر ببینید عزیز، اگر خودش وقتی خسته میشه میره میخوابه و بیدار میشه، این خودش علامت خوبیه، یعنی موضوع فوق العاده مهمی است، ولی اینقدر بهش سخت نگیرید و اصلا هم نخواهید بشه مثل بقیه، یا مثل بقیه که اصلا مهم نیست عزیز. مثل اینه که من به شما بگم یه بچه 8 ساله ژاپنی نشون بدم، بگم ببینید این بچه چقدر خوب ژاپنی حرف زنه، دختر شما حرف نمیزنه. خب نمیزنه، برای که اون ما ایرانی هستیم اون ژاپنیه. این که بقیه سوار دو چرخ یا سه چرخ میشن این نمیشه، خب نمیشه. بعدم وقتی داستانش اون ترسه باید باش برخورد درستی کرد. ما نمیتونیم با آدمی که کمی غیر عادی هست انتظار عادی یا رفتار عادی داشته باشیم. نه نکنید عزیز، یه مقداری شما باش کنار بیاد، یه مقداری به این دختر تو سن سال بدیه بهش یه آرامشی بدید، یه احساس امنیت بدید. الان مشکلش مسئله مرگ میتونه باشه، وحشت مرگ، مردن، مرگ شما، پدرش، بقیه، خودش، اینا مسائلش میشه و اون وقت تو اون باورها و اعتقادات میمونه، بعد یه زمینه پیدا میکنه برای افرادگرایی های عجیب و غریب. رفت میبینید آنچنان مذهبی شد که اون وقت حالا بیا درستش کن. اینه که من پیشنهادم خدمتتون اینه، برای اینکه این استرابش به یه امنیتی تبدیل بشه و نه به وسواس، هم کمک بگیرید، هم باش راحت تر باشید، هم مقایسهش نکنید، هم کاری رو که او بوی نگرانی و ناراحتی براش داره رو تا حد ممکن اصلا ازش انتظار نداشته باشید، روش هم نگید این عیب و ایراده. یعنی
بعد درست دارید است. من احساس میکنم دختر من شاید حالا مثلا یک کم اغراق بکنم، ولی در حد مثلا متوسطش یه دختر پرتوقعیه. من مثلا اهل قرض زدن و نق زدن خیلی راحت راضی نمیشه. من سعی میکنم همه کارا رو براش، البته میدونم شما الان ایراد میگیرین، همه کارا رو نه، یعنی سعی میکنم تا اونجایی که تو توانم هست مثلا شادش کنم، یه کاری براش انجام بدم. ولی اولا که خودم آدم شادی نیستم، ولی این زیاد منو به عنوان یه مادر خوب قبول نداره. بعد مثلا تا یه مادر دیگه رو میبینه مثلا با بچه‌ش مثلا حتی جون صداش میکنه، با اینکه من خیلی فهم میکنم از اینجور کلمات، حتی تظاهر رو بکنم اینجور کلمات به کار ببرم یا موقع خواب خیلی باش خوب صحبت بکنم، ولی مثلا میگه ماما میبینی مثلا مامان فلان چقدر مهربونه داشتن از میرفتن، گفت که مثلا مریم جون بیا بریم. مثلا برای من خیلی جالبه که مثلا اون چیزی که من براش این کارو میکنم این اصلا اینا رو نمیبینه یا بهش مزه، بعد بعضی وقتا بهش مزه میگه، میگه مامان آها این واقعی بود این، بعد نمیدونم مثلا
ببینید دو سه تا دکتر هست. اولا این داستان مرغ همسایه قازه و چمن همسایه سبز داره خیلی واقعیت. دومش این که بچه‌ها بسیار از اوقات این حرف رو به عنوان یه پروجکشن فرافکنی میزنن، یعنی در حقیقت وقتی که بر میگرده میگه ببین اون مادر به دخترش گفت مثلا مریم جون بیا بریم، حرف این است که من میدونم تو منو دوست نداری برای که من دختر خوبی نیستم. یعنی اشکال اونجاست، اصلا مسئله شما مطرح نیست، یعنی این نوع فرافکنی است. ببینید دختری که برمیگرده یا پسری که برمیگرده به مادرش میگه من از تو متنفرم، اصلا معناش نیست که من از تو متنفرم یا من تو رو دوست ندارم، اصلا معناش نیست که من تو رو دوست دارم، معناش نیست که میدونم تو از من متنفری، میدونم من پسر و دختر بدی هستم که تو مادرم منو دوست نداری، ابدا اینا رو اهمیت ندید و اصلا مهم نیست. شما پاسختون این است که من که تو رو دوست دارم، بعدم اگر حرفی میزنه خب چه خوب، ببین چقدر مادرها خوبن، ببین آدم وقتی مادر باشه دختر خوب باشه اینجوری است، ببین دختر خوبه، ببین این تو اونم خوبه همطوری که منم به تو میگم جون. بنابراین کمکش بکنید که از این حالت فرافکنی بیاد. سومش اینه که بچه‌ها تو این سنسال حقه بازن خانم، وقتی میتونه از این طریق شما رو آویزون کنه و همینجوری شما بیافتید به دست و پا که نخی منم خوبم و منم که به تو میگم و چنین، یا اون جمله حقه بازیش که نمیدونم این به نظر واقعی میرسد، اینا بازیست، اینا قلابایی است که شما رو میخواد آویزون کنه و در خدمت و اختیار خودش بگیره. اما در خصوص اینکه قرو نق میزنه، اولا خود شما اینجوری بودی تا هستید و بعد از اون قرو میزنی که بزنی حداقل داری میریزه بیرون. افغان این برخی از اوقات به آدم مست اصلا
افسردگی چیزی نباشه،
این نشانش میتونه باشه. نه نشانش هست ولی بهتره که بگه. ببینید آخه دختری هم که شما درست کردید با توجه به فاصله ای که اگر اشتباه نکنم 5 ساله با فرزند بعدیتون، یه مقدار وابستگی به شما داره، برای شما به عنوان آدم نگران دختر وابسته کردید. مشخصه ی آدم وابسته یکی همین در حقیقت پرتوقع و پر انتظار بودنشه، یعنی high expectation، یعنی مشخصه بچه که اون آسیبا رو دیده معمولا انتظار و توقع زیاده، شما هر کاری براش بکنید کمه. علت چم این است که او فکر میکنه هر کاری بکنه برای شما کمه، که هرگز اون نمیتونه اون دختر خوب و ایدئال شما باشه. بچه ها اینو خیلی راحت متوجه میشن، برای اینکه بچه ها خیلی زود متوجه میشن خوب نیستن، برای اینکه اولا نادانن، ناتوانن، نیازمندن، اشتباه کارن، فکرهای بد میکنن، میخوان کارهای بد بکنن، همه اینا رو وقتی کنار هم میذارن به این نتیجه میرسه که من خوب نیستم، من اصلا جدی نمیگیرم. یعنی شما این حرفا رو، شما همیشه یه مادر یک دست یک نواخت مهربون آرام که بچه امنیت میده باشید، هرچی هم اون میگه فقط شما در جهت خوبی او حرف بزنید و ضمناً هر کار کوچکی هم که میکنه همون موقع تشویق و تاییدش کنید، تا اینکه او به تدریج به این نتیجه برسه که من خوبم و مادرم و یا پدرم منو دوست دارن و منو دختر خوبی میدونن. همین اندازه. و حالی که او الان فقط فکر کنه امروز دیدی سوار دوچرخه نشده، بعد دیدی تو استخر این کار کرد، بعد دیدی اونجوری که مثلا دختر بدیه و بعد ایناست که افسردهش میکنه، نه هر کسی یه جوری عزیز. حتی اگر او برگشت گفت که مثلا دوستم این کار میکنه، خب اون کار میکنه تو هم خیلی کارهای دیگه میکنه، منم که مادرت هستم این کارا رو میکنم، ببین خاله برد نیست اون کارو بکنه یا عمو اون کارو میکنه، ولی اصلا مهمه هر کی داره کار خودش رو میکنه عزیز. ببین یکی مهندسه، یکی پلیسه، یکی دکتره، یکی راننده است، خب هر کی داره کار خودش رو میکنه دیگه، ما هممون خوبیم سر کار خودمون. یه مقدار کمکش کنید تا اینکه مقایسهش کنید و گرفتارش کنید، برای اینکه اگر سی دی استراو منم بشنوید که احتمالاً هست یا حالا مربوط به بچه‌ها، اونجا اون مسئله رو مطرح میکنم که یه مقدار کارهاییست که ما در کودکی میکنیم که بچه ها رو مضطرب و نگران میکنه. حالا در بزرگسالی همچنان میتونیم همون کارها رو انجام ندیم، زمینن عکسش هم انجام بدیم. یعنی شما دخترتون رو همین گونه که هست اگر شما بتونید بپذیریدش، ولی بفهمید و بپذیریدش بهتر، ولی بپذیریدش و قبول کنید عیب و ایرادش هم عادی و معمولی است، همونطور که قدش یا وزنش یا لهجهش یا هر چیزش هست، و بعدم ولی در خصوص وزنش با همکاری خودش، با همکاری خودش، چون تو این سن و سال بهش اهمیت داره، بدونی که وارد مسئله بیماری و مرگ و سلامتی بشید، برای اینکه تو این سن و سال خطرونه، کمکش بکنید که به اون چیزی که ایدالشه برسه از طریقی که او باش راحت است. ولی خودتون اینقدر اذیت نکنید. بعدم اینکه اینقدر بیدار موندی ساعت 4 بعد از نصف شب از تهران تلفن میکنید یا ایران هر جا که هستید، نشون میده آدم مضطرب و نگرانی هستی دیگه. یه کسی رو پیدا کنید باهاش صحبت کنید، خودتون اینقدر اذیت نکنید دیگه. من شما کوشش اون رو میکنیم، شد نشد شد. برای خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
یه سوال
راجع به
همین دخترم دارم که بپرسم. ببخشید دکتر، این حدود یه سالی که با یک تو همسایگیمون یه خانواده خیلی خوب دارن، این دختری داشتن دقیقاً همسن دختر من. بعد من سعی کردم که اینا با هم آشنا بشن و دوست بشن، ولی بعد از خیلی هم خوبن، خیلی دختر خوبیه. بعد دختر من توی دوستاش با این خیلی راحت، یعنی
خب حالا کوتاه شد تو من پیام رستم جان. خب حالا چی شده، مشکل چی ازی؟
نه میخوام بگم که فقط ایرادش اینه که این دختر خانم از یک خانواده ای هستن که یکم متوسط به پایین هستن از نظر مالی، یعنی من در حد
حالا هستن. نه سوال چیه اونا بگید مشکل دوست
میخوام بگم که ایراد داره.
نه بذاری باشه، نه عزیزم بذاری باشه، بچه اینا رو نمیبینم.
مثلا فلان چیزی که خریدی رو مثلا پوزش رو پیش این نده، یکم
تحصیل نکنید این کارا رو نکنید، مهم نیست.
همین
نه نه ول کنید بابا، بچه‌ها این چیزا رو نمی‌فهمن، بچه‌ها اهمیت نمیدن، ما بزرگسال هستیم که خرابشون می‌کنه. برای بچه‌ بگونه مامانم اینو خرید، اون نخرید یا پول نداره. خب نداره که نداره. نه خودتون اذیت نکنید. نه ازش انتظار نداره.
به هر حال مواظب خودت باشید.
مرسی از شما. تمنون. شنگون اجمن بابا باشید.
Don't pause your life. دونت پاز برای خانم های بالای 40 سال 310-858-7006 و جوانبمان.com.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردار هم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه، میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنبیلان مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر قصد خرید و یا فروش آپارتمان، آفیس بیلدینگ، خانه و یا انجام شورت سل در سان دیگو دارید، با من سعید بها، سرتیفاید کامرشال اینوستمنت ممبر تماس بگیرید. من با بیش از 10 سال تجربه در بازار املاک مسکونی و تجاری می توانم شما را کمک کنم.
تلفن 858-699-6000 858-699-6000 و یا وبسایت shortsaleforsd.com تماس بگیرید.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 67 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط $69. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-397-6670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
همزبانان عزیز، اگر هنوز از BMW مونروویا دیدن نکرده اید، همین حالا با من بنکرین با شماره 1-877-257-5241 برای تست درایو BMW خود تماس بگیرید. BMW 3 سریز نه تنها در زمره 10 اتومبیل برتر سال است، بلکه به مدت 20 سال جز بهترین های سال بوده. آیا این به دلیل سرعت و قدرت بیش از آدی A4، لکسس IS250 و مرسدس C300 می باشد و آیا به دلیل ارائه تعمیرات رایگان BMW و هزارها دلار صرف جویی است؟ با من تماس بگیرید تا جزئیات لیست 27 ماهه اتومبیل 2011 328-14 را فقط به مبلغ 329 دلار در ماه برای شما توضیح دهم. 1-877-257-5241 مونروویا BMW 1-877-257-5241.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست رو همراه با موضوع و شرایط ایران و کمی هم امریکا از همین چهارشنبه 4 ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو از پنجشنبه 5 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر بحران‌ها یا دورایی‌های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی و دوستان میتونن با خانه ایران در این باره تماس بگیرن. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم خواهم داشت در شایتونی که به هر حال همیشه برنامه‌های من در اونجا بوده و میتونید از رادیو صدا ایران اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. و بالاخره دو سفر ما همچنان برپاسته که 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از جمعه 13 ماه می هفته آینده آغاز شده و تا دوشنبه 16 ادامه پیدا میکنه و سفر 9 شب و 9 روزه از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب از سن پیترزبورگ در روسیه که از 3 شنبه 19 جولای تا پنجشنبه 28 جولای خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها باشید لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید یا اگر خارج از امریکا هستید با 1-818-708-0-32. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
درود بر شما و سپاسگزارم از وقتی که به من دادین. من دوست داشتم که یک کمی درباره این داستان کشتن بن لادن گفتگو کنیم. آیا این به خاطر بهره برداری سیاسی از شرایط کنونی آمریکا و پرزیدنت اوباما که آنچه را که قول داده بود زیاد نتونست انجام بده، حالا اینو علم کردن برای اینکه به بهره برداری سیاسی ازش ببرن؟ دوم اینکه
صبر کنید. آخه اولا من نمیدونم داستان قول سیاست مداران اینا رو به این راحتی و ارزیابی کردن چه از ای خواستید یه موقع با صحبت کنیم. بلاوه ببینید عزیز، با توجه به آنچه که سپتامبر 11 اتفاق افتاد و با توجه به نوع اتفاقی که در داخل امریکا افتاد، اگر ما بخوایم تصور کنیم که هیچ اولویتی برای حکومت امریکا و دولت امریکا مهمتر از این بود که بتونن بن لادن رو دستگیر کنن یا بکشن، یا برای توده مردم امریکا به عنوان یه درخواست بالاتر از این بود، چیزی نبود. این چیزی نبود که باز بره تو پرده ای از در حقیقت بازی و سیاست بازی. ابدا اولویت پرایوریتی اول مردم امریکا
و دولت و حکومت امریکا بوده و به همین جهت است که واکنش ها رو خیلی راحت می شد تعقیب کرد. نوعی هم که اونا عمل می کردن و از یه سیستم استتار یا پنهانکاری هم راه بود، اینا سالها روش کار کردن و به نتیجه مثلا من مطمئنم که این همه پولی که خرج شده، این همه نیرویی که صرف شده، این همه واحدهایی که فقط به دنبال این کار بودن، هر آن امید و آرزوشون بود که چنین بشه. یعنی آقای پرزیدنت بوش اگر یه روزی میتونست این خبر رو داشته باشه، یا آقای اوباما، حتی اینا درباره اعلانش، حتی درباره ساعت و دقیقه هم حتی یه مقداری عجله داشتن تا فقط خاطرشون آسوده بشه. بنابراین هیچ توطئه ای در کار نیست، هیچ بازی در کار نیست، همیشه به دنبال این موضوع بودن. این دفعه اتفاق افتاده، اینی که به اوضاع اقتصادی امریکا، اوضاع سیاسی امریکا و اوضاع آقای اوباما و نمیدونم انتخابات اینا مربوط باشه اصلا. یعنی همه چیز رو اینقدر پیچیده اصلا نمیشه کرد. اینکه آقای اوباما خودش اگر اشتباه نکردم اعلان کرده بود که به رئیس CIA گفته بود که این اولین اولویت شما باید باشه، و اصلا توش تردیدی هم نیست. اگه کسی با مسائل سیاسی آشنا باشه، پرسش این است که اصلا کدام موضوع برای مردم امریکا و یا دولت امریکا میتونست مهمتر از این مسئله باشه. یعنی من اصلا درک این که حالا با چی در تصادفه فوایدش، مضراتش برای این گروه آن گروه چه هست یا چه نیست، اون به قصه دیگه از صحنه سیاست داخلی، سیاست خارجی، مخالفین، موافقین، کسانی که ازش بهره برداری سیاسی میکنن، کسانی که به دلیل باورها و اعتقادات مذهبی نظریات مختلف و متفاوت دارن دوستر یا دشمنتر میشن، اون یه ماجرای دیگری است. ولی اگر یه کسی میخواست از مردم امریکا این اطلاعات رو بگیره، یعنی این اطلاعات رو جمع کنه که یه چیزی که شما میخواید احتمالاً چی هست، یکی از اونا هم احتمالاً مسئله دستگیری و مرگ بن لادن میگذاشت بود. و بعدم چون امروز با دوستی صحبت میکردم که احتمالاً نیست و اینا همینجوری میگه اینا دیگه، اگر ما اینقدر صحنه سیاست رو تا این حد غیر عادی میبینیم، یه واقع‌بین نیستیم. در اینکه بازی سیاست یه بازی پیچیده است و داستان غالب اوقات گرگ و روباهی است که به هر حال یکی بر دیگری برخی از اوقات چیره میشه، ولی همچنان به دلیل باز بودن دوربین ها و نور افکن ها و ذره بین ها و موافق و مخالف در چه داخل چه خارج، ناچار یه مقداری هم از واقعیات و حقایق گفته میشه. اینو به این دلیل تأکید میکنم که ما باز دوباره دنبال تئوری توطئه و از این چیزا از این قبیلا نریم، گرچه اون سر جای خودش همیشه، مثل من و شما هم که تو کار پرورش تعلیم تربیت بچه‌مون به هر حال همه چیز رو آشکار و مشخص با بچه در میون نمیگذاریم، بلکه از راهش ببینیم که به هدف و نتیجه برسیم، میشه فهمید. حالا اونجا یه مقدار کار متاسفانه از قدرت استفاده میکنن، یه مقدار برخی از اوقات غیر اخلاقی یا غیر انسانی یا کثیفه، ولی اونا سر جای خودش. ولی این موضوع ارتباطی به نظر من به این مسئله نداره جان.
سپاسگزارم. به هر روی دکتر جان، این یه بهره برداری اقتصادی و مالی ازش میشه. الان قیمت نفت و طلا و دلار و همه اینا از امروز شروع کرده به بالا رفتن بیشتر.
خب خیلی خوب، من نمیدونم تجربه. نه سب کنید، نه ببینید، شما دارید یه رابطه علت و معلولی درست میکنید که اولا قیمت نفت و طلا اینا، شما اگر 100 نفر مشاور اقتصادی رو 2 سال قبل، 3 سال قبل، 4 سال قبل برید بخونید، یک نفر غیر از این نمیگفت که اینا میرن بالا. دلایلش هم عرضه و تقاضا هست و همه بازیه. این شماره یک. دو، چرا فکر میکنیم دولت امریکا با بالا رفتن قیمت نفت و طلا حالش بهتر میشه؟ اولا دلارش ضعیفتر میشه، جز در مواردی میتونه مفید نباشه.
بعد از اون امروز قویتر شدش.
نه نرید سر قوی و ایناش عزیزم، داستان ثانی است. قویترش دلایل، مثلا نمیخوام بحث بکنم، شما به روند ماجرا نگاه کنید، یه روز مطرح نکنید. به علاوه حالا اصلا برفرض که دلار و نفت بره بالا، برای امریکا چه فایده داره؟ امریکا نه مرکز اصلی تولید طلاست و نه اونقدر نفت. یعنی مشکل اینا این است، اتفاقا اونا به اینا کمک نمیکنه. الان اگر یه تردیدی هم اینا برای برخی از کارا دارن، وحشت چون از افزایش قیمت نفته. کمپانیای نفتی یه مسئله هستن، ولی کمپانی نفتی همه دولت امریکا نیستن و همه اقتصاد امریکا نیست.
نه من منظورم سرمایه‌دار است، نه که به دولت.
آخه سرمایه‌دار چرا فکر کنیم باز به طلا و بعدم به نفت تنها باش عزیز. ببینید باز یکی از گرفتاریایی که بنده تو تجزیه و تحلیل‌های سیاسی می‌بینم این است که مثل تنها صنعت امریکا صنایع در حقیقت نظامی اند. آخه همچی چیزی درست نیست. امریکا هزار تا کالای دیگه هم داره که میخواد بفروشه که صاحبان اون سرمایه‌ها، اون که تلویزیون، اون که یخچال، اون که فرض کنید حتی صندلی، اون که رادیو، اون که برنج، حالا برنج ندارن، گندم، آخه اونا همه کالاها رو دارن. این همه کارخونه است، یه اقتصادی با این عظمت که فقط به دور نفت یا به دور چیزای از این قبیل نیست. بنابراین اگر یه اتفاقی در جهان به نفع یک گروه هست که میتونه به نفع گروه‌های دیگه نباشه. به همین جهت است که امریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم وقتی طرح مارشال رو پیاده کردن با این واقعیت روبرو شدن که با دو گونه میتونن زندگی کنن. یکی این که مردمان رو حداقل در یه قسمتی که حالا فعلا بحث اروپا بود همینجوری فقیر و بدبخت و نابود و از هم پاشیده داشته باشن و بتونن از فقر اونها و ضعف اونها استفاده کنن. دوم که نه، اینا رو قوی‌تر و نیرومندتر کنن که بازار بهتری برای خودشون پیدا کنن. و طرح مارشال که یه ذره بویی هم از انسانیت درش بود به خاطر این بود که راه دوم رو انتخاب کردن. بنابراین شما الان یک جهانی رو تصور کنید که میزان درخواست یا تقاضای مردم برای کالاها دو برابر باشه، یعنی وضعیت امکانات مردم بهتر از این باشه. خب اینا اقتصاد امریکا هم رونق بیشتری پیدا میکنه. این ماجراها کمی در یه زمینه‌های درسته. برخی از اوقات حکومت‌ها تحت تأثیر نیروهای فشار و یا لابیستایی که از یه گروه بیشتر میتونن استفاده ببرن یا دولت رو زیر فشار بگذارن تصمیماتی میگیرن، ولی این بسیار متفاوته. که دفعه تصور کنیم اقتصاد امریکا که حداقل 1000-2000 تا کالا داره، حالا روی 5 تا کالای اصلی و اساسی میچرخه و این 5 تا کالاست که سرنوشت سیاسی امریکا و جهان رو مشخص میکنه. من فکر کنم مسئله یه مقداری پیچیده‌تر از اون است. بعدم ماجرای کشتن بن لادن، مثل اینکه اگر امروز فرض بفرمایید در امریکا اتفاقی بیفته همه چیز تغییر میکنه. علتش هم دو چیزه. مسئله اصلی و اساسی اون عامل سفته بازی یا اسپکولیشنه که وارد صحنه میشه. من اگر بدونم یه کالای رو امروز بخرم $100، باید یه سال صبر کنم تا بشه $105، ولی به خاطر شرایط که هست فردا میشه $105، خب معلومه میخرم. پس برام این افزایش قیمت رو موجب میشم. اینا به خاطر این نیست که از کسی قبل طرحی میریزه. اگر الان من فکر بکنم که این حوادث سبب میشه که قیمت نفت بره بالا یا قیمت طلا بره بالا، بسیار طبیعی است که اگر پولی دارم بخوام سرمایه گذار کنم تو اینا میکنم در مقام مقایسه با بقیه. در حالی که بسیار این هشدار رو میدن که قیمت طلا در حالی که احتمال افزایشش در بلند مدت هست، در کوتاه مدت احتمال کاهششون هم کاهش 30-40% میتونه وجود داشته باشه. به همین جاست که یه دهی با جانب احتیاط میرن یا احتمالاً یه جایی رو قرار میدن که اگر مثلا 2% بیشتر افتاد اتوماتیک آنچه رو که دارن بتونن بفروشن، مگر کسانی که از راهی میخرن که باید خودشون تصمیم بگیرن. کوتاه سخن، موضوع یه مقدار پیچیده تر از ایناست که بشه رابطه‌های ببین مرگ بن لادن ای بسا تأثیر 1000 هم ظرف 1 ماه نداره، مگر اینکه حوادث خاصی به دنبال اون باشه که اون حوادث خاص باز یه فرصتی برای سفته بازی یه دهی در بازار اقتصاد که حالا بحث است داشته باشه. و معلومه که به عنوان یه حادثه سیاسی همیشه تأثیری تو توازن و تعادل قدرت ها از این بابت داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، حالا یه وقت دیگه هست بازم. ممنون از محبت و لطف کردی. شنگ و نجبند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2-3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنوی او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیکتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنوی او.
بلی قربان رستوران آتمه میشنوی او همگنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از داری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
Level 4 Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 14 می 2011 برگ زرین دیگری در تاریخ موسیقی ایران ورق خواهد خورد. شب دوئل ستارگان بزرگ موسیقی جهان در حضور نمایندگان بین المللی برای قضاوت موسیقی او. شبی به بلندای حضور قانون نواز برتر ایران.